دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شما هستیم. با ما همراه باشید. بازاریابی ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه بازاریابی ورزشی. بنده سارا کشگر، دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم که به همراه همکارانم خانم منیره قرقانی صدابردار، خانم فرشته فتیزاده مسئول هماهنگی برنامه و آقای محسن افسلی تهیه کننده برنامه در خدمتون هستیم تا به موضوع دیگری در حوزه بازاریابی ورزشی بپردازیم. خوشحال میشیم اگه تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه هفته گذشته در ارتباط با طیف رضایت مشتری و میزان رضایت مشتری در ارتباط با محصولاتی که از ما می‌خرند اشاره هایی داشتیم. امروز می‌خوایم موضوع برنامه رو به این مورد اختصاص بدیم که چه کار باید انجام بدیم تا یک مشتری راضی داشته باشیم و از چه کارهایی باید پرهیز کنیم تا مشتریانمون ناراضی نباشن. خب خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید تا ببینیم در این ارتباط کارشناسان برنامه چه مطالبی رو به ما مطرح میکنن و چه موضوعاتی رو به ما عرضه میکنن. با ما باشید و با هم بشنویم ببینیم که کارشناسانمون برای امروز چه مطلبی رو برای ما ارائه میدن. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر سید مرتضی عظیم‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بازاریابی و برند هستیم. هفته پیش با آقای دکتر در ارتباط با طیف رضایت مشتری صحبت کردیم و امروز می‌خوایم راهکارهای عملی در این حوزه رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و ممنون که امروز هم وقتتون رو برنامه بازاریابی ورزش اختصاص دادید.
خواهش می‌کنم. من هم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر هفته پیش در ارتباط با طیف رضایت مشتری صحبت کردیم و فرمودید که طیف رضایت مشتری یعنی این که ما مشتریانی که میان به فروشگاه ما یا به باشگاه ما درجات مختلفی از رضایت رو دارن.
بله بله.
و در یک بخش گفتیم مشتری به اصطلاح راضی، شاد و مشعوف رو داریم و برعکسش مشتری ناراضی و خشمگین رو داریم. که مشتری خشمگین فرمودید دیگه انقدر ناراضی میشه که در حد یه تروریست در میاد و حتی نیت میکنه که هر جوریه تخریب کنه وضعیت ما به عنوان تولید کننده یا ارائه خدمات رو. خب آقای دکتر امروز میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید که ما چه کنیم که مشتریمون راضی، شاد و یا مشعوف باشه و چه نکنیم که مشتریمون تبدیل به مشتری ناراضی و خشمگین بشه. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. من ممنونم که شما این بحث رو پیگیری کردید و این هفته رو هم اختصاص دادید به این بحث بسیار مهم. عرض کنم به حضور شما اگر من بخوام این بحث رو به صورت خیلی کاربردی جلو ببرم که شنوندگان عزیز شما هم نهایت استفاده رو بکنن، بحث انتظار رو میخوام پیش بکشم روی این طیفی که مطرح کردیم هفته گذشته.
بله.
تعریف انتظار مشتری یکی از معقولاتی هست که شاید ساده به نظر برسه ولی انقدر اهمیت داره در ساخت این طیف که شاید برای خیلی از شنوندگان شما جالب باشه. ببینید زمانی که من وارد یک فروشگاه میشم یا یک باشگاه میشم نمیدونم باید از چه چیزی خوشم بیاد، از چه چیزی رو بخواهم، چه چیزی رو تقاضا کنم، از چه چیزی رو بخواهم، اینها رو زیاد نمیدونم.
بله.
و به واسطه تجربیات شخصی که من دارم و به واسطه امیال و علایقی که دارم انتظار دارم که یک کاری رو برای من انجام بدن، انتظار دارم یک رفتاری رو با من انجام بدن، انتظار دارم یک مبلغ خاصی رو از من نگیرن، تخفیف بدن. اینها به دلیل اینی که اون فروشنده و اون مدیر باشگاه انتظار اون فرد تعریف نکرده که شما به عنوان مشتری چه چیزی رو میتوانید از من انتظار داشته باشید و چه چیزی رو نمیتوانید انتظار داشته باشید.
بله.
تعریف این انتظار به عنوان مثال یک فروشنده میتونه به راحتی انتظار مشتری رو تعریف کنه که شما این کفش ورزشی رو که از من خریدید، این لباس ورزشی که از من خریدید به مدت یک هفته ما میتوانیم از شما پس بگیریم.
بله.
اما فراتر از یک هفته نمیتونیم پس بگیریم. اینجا اگر اون مشتری تا یک هفته بیاره پس بده این وسیله ورزشی رو به هر دلیلی که خوشش نمیاد، خب اینجا در حد انتظار هست.
بله.
در حد انتظار مشتریه.
یعنی در واقع اینطوری میتونیم بگیم که یک فروشگاه دار یا یه باشگاه دار اون کف انتظار مشتری رو میتونه برای خودش تعریف کنه، یعنی یک مشتری
خونه.
احترام میخواد، پشتیبانی
بله،
میخواد
بله. بله.
و اینکه پاسخگویی مناسب میخواد. این دیگه
درسته.
اولین چیزاییه که مشتری میخواد دیگه. درست
کاملا درسته. حالا اگر ما همین کیس رو جلو ببریم، من مشتری این کفش ورزشی لباس ورزشی رو خریداری کردم و میرم بعد از 10 روز میارم پس میدم.
بله.
حالا اینجا اگر من فروشنده از مشتری پس نگیرم به واسطه اون انتظاری که من تعریف کردم، این مشتری دیگه ناراضی نمیشه، یعنی منفی یک نمیشه، چون میدونه که من انتظار رو چجوری تعریف کردم. حالا اگر من این کفش و لباس ورزشی ازشون تحویل بگیرم، پس بگیرم، این مشتری میشه مثبت یک، چون فراتر از انتظارش من داره شدم.
بله.
و همین راحتی ما میتونیم مشتری رو در این طیف به حرکت در بیاریم و با هوشمندی و زیرکی میتوانیم مشتری رو به مثبت 1 و با 1 اطلاعات خوب میتونیم به مثبت 2 هم انتقال بدیم.
یعنی در واقع من اینطوری میخوام خلاصه کنم صحبتتون، هایی که ببخشید از صحبتتون، یعنی اگر که در حد انتظارات مشتری ما خدماتی رو به مشتری عرضه کنیم، مشتری راضی میشه، ولی اگه در کمتر از اون انتظارات عمل کنیم، مسلما مشتری ناراضی خواهیم داشت.
ناراضی خواهد بود و راهکار عملی اینه که ما انتظارات مشتریان رو از خودمون تعریف کنیم.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. اگه اجازه بدید با هم یه قسمت رو بشنویم، برگردیم و بحثمون رو دنبال کنیم.
من در خدمت شما.
متشکرم.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، فرشته فتیزاده هستم و سپاسگزارم از همراهیتون. در خدمت یکی از مربیان پایه رشته بسکتبال هستم و میخوام با ایشون گفتگویی رو داشته باشم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آیا شما از باشگاه ورزشی خودتون رضایت دارین؟
باید خدمت شما عرض کنم که بحث باشگاه یک بحث پیچیده‌ایه و فکر نمی‌کنم زمان اجازه بده که ما کلاً راجع به این قضیه توضیحی رو من به شما بدم، ولی در کل الان باشگاه‌هایی که دارن در سطح کشور کار می‌کنن، مشکل اصلیشون نبود اسپانسر و کمک‌های مالی هستش، ولی در کل بچه‌ها الان خیلی بهتر از قبل شدن. انگیزه‌ای که توی بچه‌ها هست، ژنتیکی که جدیداً غالب شده رو بدن بچه‌ها، یا فکری که فکر بازشونه، در کل بله.
شما یکی از عواملی که پس اینطور متوجه شدن باعث رضایت شما میشه وجود اسپانسر بود. دیگه چه چیزای دیگه‌ای باعث میشه شما از باشگاهتون رضایت داشته باشید؟
برنامه‌ریزی دقیق توی باشگاه‌ها، برنامه دقیق برای تمرینات تیم. حالا ما در سطح لیگ نوجوانان کشور الان داریم کار میکنیم تو رشته بسکتبال. دقیق بودن، منظم بودن تمریناتمون و اینکه اون انگیزه‌ای که به بچه داده بشه. الان نگاه کنید، ما داریم توی پایه کار میکنیم. اگه بچه‌های الان انگیزه‌ای نداشته باشن برای کار کردن، خب میرسن به سن جوانان. ما ورزشکارای بزرگی داشتیم که از سن جوانان دیگه ورزشو کنار گذاشتن توی کلیه رشته‌های ورزشی. ولی اگه اسپانسر باشه یا اگه مسئولین بیان از بچه‌ها حمایت کنن، اینا رو نگه دارن، ما حتما نباید 500 تا بازیکن تیم ملی داشته باشیم. مثلا تو رشته بسکتبال 12 تا میتونیم بازیکن تیم ملی داشته باشیم، ولی میتونیم لیگامون و لیگای پایه، لیگای برترمون رو میتونیم همینا رو از همین بچه‌هایی که دارن کار میکنن حمایت کنیم و اینا پشتوانه لیگای ما و پشتوانه تیم ملی ما باشن.
و حالا در خدمت یکی از ورزشکاران عزیزمون قرار دارم و میخوام ازشون بپرسم که آیا از باشگاه ورزشی خودشون راضی هستن و چه چیزی باعث میشه که از باشگاهشون رضایت کافی رو داشته باشن.
سلام خدمت همه شنوندگان. من از باشگاه ورزشیم راضیم، خوبه، خوب کار میکنم، یعنی رشته تنیس و منتها البته باید بگم که خب امکانات تنیس متاسفانه تو کشور کمه. باشگاه ورزشی من خوبه، خب سانسایی که میخوایم برای خانم‌ها در اختیار میذارن، چون زمین تنیس خیلی کمه، محدوده، مثل سالن‌های ورزشی دیگه نیست که خب خیلی راحت خانم‌ها هر سانسی که دلش میخواد 8 بعد از ظهر، نمیدونم 9 که تو زمستون هوا سرد، راحت بازی کنن. قیمتای سانسایی که بهمون میده نسبت تو زمستون، خب چادرها تو زمستون تو برنامه تنیس خیلی گرونه و این مسائل رو داره، ولی خب باشگاه ما زمین رو با قیمتای مناسب در اختیار ما قرار میده که ما بتونیم با همه ورزشکارا بیایم اونجا و ورزش کنیم و بتونیم که تنیس رو انشاءالله یه مقدار جنرالتر و عمومیتر کنیم برای همه.
همچنان در خدمت آقای دکتر سید مرتضی عظیم‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بازاریابی و برند هستیم و بحثمون رو در ارتباط با راهکارهای عملی کسب رضایت مشتری دنبال میکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث قبلیمون.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، فرمودید که باید فروشنده یا حالا مدیران باشگاه‌ها و مدیران صنایع اگه قرار باشه که مشتری راضی داشته باشن، به انتظارات مشتری توجه کنن و این انتظارات رو بشناسن و خدمات متناسب با این انتظار به مشتریان عرضه کنن
و انتظارات رو تعریف کنن. تعریف انتظارات بسیار امر مهمه
که این تعریف انتظارات هم مسلماً شناخت مشتری حاصل خواهد شد.
کاملاً
در خدمت شما هستیم برای ادامه راهکارها.
خواهش میکنم، من در ادامه این راهکارها و کنترل این طیف میخوام اشاره کنم به بحث فروشندگی.
بله.
و ارتباطات یک فروشنده با مشتری که این فروشنده میتواند در یک فروشگاه ورزشی باشه یا به عنوان یک مربی ورزشی یا مدیر ورزشی. اینها کالا رو میفروشن، اونها خدمات رو میفروشن.
بله.
خواهد تو کشکم، ما در عرصه کسب و کار به اندازه‌ای که از ارتباطات فروشنده ها، از نوع برقراری ارتباط فروشنده ها آسیب میبینیم، از نوع کالاها آسیب نمیبینیم.
بله درسته.
به دلیل اینکه کیفیت کالاها شاید در بازار زیاد تفاوت نداشته باشه، البته برندهای همتراز.
بله.
اما کیفیت ارتباط فروشنده ها و مربیان و مدیران با هم خیلی تفاوت داره. یکی از راهکارهای عملی برای کنترل این طیف آموزش به کارگیری و پرداختن به امر ارتباطات مؤثر در امر فروشندگیه.
بله.
که ما اینو تو بحث فروشندگی مؤثر اونجا بحث میشینیم.
بله.
خودتون میدونید مشتری های ما بسیار حساس شدن. بحث رقابت در بازار ورزش امروز بحث مهمیه و رقابت زیاد شده و مشتریان چون حساس هستن به کوچکترین تنش در رفتار و به کوچکترین امر منفی در رفتار پاسخ میدن.
بله.
به عنوان مثال من وارد یک فروشگاه ورزشی میشم، یک وسیله ورزشی رو میخرم، بعد از اینکه مبلغم رو پرداخت میکنم فروشنده دیگه زیاد اعتنایی به من نمیکنه.
بله.
یا بعد از اینکه امر اتفاق میفته مشتری دیگه که میاد من یک سال دیگه ازش میکنم دیگه زیاد پاسخ من رو نمیده. همین نکات بسیار ریز و کوچیک مشتریان حساس ما رو امروزه ناراحت میکنه و جالب اینجاست که خیلی از مشتریان که ناراحت میشن و ناراضی میشن به ما چیزی نمیگن. حتما بهتر از من میدونید آمارها میگن یه چیزی حدود 90 تا 95-6 درصد از مشتریان شکایت نمی کنن از ما.
درست.
و مغازه ما رو ترک می کنن میرن و دیگه هم نمیان و شاید هم بیفتن توی منفی یک و شروع کنن به تبلیغات دهان به دهان. پس من پیشنهادم به شنونده های عزیز، اگر در حوزه کسب و کارهای ورزشی و حتی حوزه های دیگه کسب و کار مشغول هستن، امر یادگیری و به کارگیری ارتباطات مؤثر در حوزه خرید و فروش رو به طور آگاهانه به کار بگیرن و از تکنیک های مهارت های ارتباطی استفاده کنن، که شاید یکی از بهترین تکنیک های این ارتباطات لبخند باشه.
بله،
لبخند میتونه خیلی مؤثر باشه در برقراری ارتباط، مخصوصا در ارتباط اولیه، و درست گوش کردن، ارتباط چشمی، اینها از تکنیک هایی هستن که ما رو میتونن در امر فروش به یک حالت حرفی برسونن. کنار این امر بحث فن بیان و سخنوری و نحوی پرزنت کردن اون کالا و خدمت میتونه بسیار مؤثر باشه برای صاحبان کسب و کار در امر ورزش، که هر کدوم از این تکنیک ها میتونه زمانهای خوبی رو توی برنامه شما به خودشون اختصاص بدن اگر در مسیر برنامه شما قرار بگیره.
بله حتما.
خواهش.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی از صحبتتون استفاده کردیم.
خواهش.
و انشالله که در برنامه‌های آتی هم همراه ما باشید و بتونیم باز از فرمایشات شما استفاده کنیم.
انشالله. من هم ممنونم از شما که شما چنین برنامه بسیار تاثیرگذاری رو در صنعت ورزش رو اندازی کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم و برای تیمتون.
خیلی ممنون آقای دکتر. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
پژوهش یک کتاب. میدونید که این قسمت از برنامه هر هفته به یک محصولی، محصول علمی در حوزه بازاریابی ورزشی میپردازه. خب با هم گوش بدیم ببینیم خانم لیلا عزت‌پر از همکار خوبمون برای این قسمت چه چیزی رو برامون آماده کرده.
به نام خدا. سلام دوستان، همراه شما هستم با بخش یک پژوهش یک کتاب و امروز بشنوید از نتایج یک پژوهش در زمینه کفش ورزشی. یکی از قابلیت‌ها یا شایستگی‌های لازم برای موفقیت در عرصه‌های رقابت برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه‌های اقتصادی است. به وضوح می‌توان دریافت که یکی از عوامل اثرگذار بر کم فروغ بودن بنگاه‌های کشور از لحاظ رقابت‌پذیری در عرصه‌های بین‌المللی وجود مشکلات از لحاظ توسعه علمی و عملی بازاریابی در بنگاه‌های اقتصادی است. عوامل زیادی میتونن در عدم موفقیت برنامه‌های بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی نقش داشته باشن. در این برنامه نتایج پژوهش رو خدمت شما عرض می‌کنم که در اون با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند پرداخته شده. عنوان این پژوهش هست عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان. نویسندگان این مقاله آقای سیدزاده، سید جوادین و همکارانشون هستند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستند و نمونه آماری هم شامل 288 دانشجو که از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری استفاده شده. از یافته‌های این پژوهش دو دسته استنتاجات قابل بهره برداری است. اولا که مدیران بازاریابی باید تلاششون رو برای وفاداری به برند متمرکز کنند، چرا که اگر وفاداری افزایش پیدا کنه اثر مثبتی رو بر ارزش ویژه برند شرکت خواهد داشت. وفاداری به برند چندین منفعت استراتژیک برای شرکت به همراه داره، مثل کسب سهم بازار بالا و مشتریان جدید، حمایت از گسترش برند، کاهش هزینه‌های بازاریابی و تقویت برند در برابر تهدیدات رقابتی. استنتاج دوم این است که تحقیقات کمی بیشتری برای شناسایی عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند و با استفاده از کاربردهای میان صنعتی و در کل کشور با نمونه‌های وسیع‌تر مورد نیاز هستش و این خود باعث ایجاد دیدگاه جدیدی به منظور آزمایش برند به وسیله اثرات ملی خواهد شد و در نهایت اینکه وفاداری به برند به خودی خود مفهوم پیچیده است و مستلزم تفکیک و تحلیل بیشتر به منظور درک بهتر و باید جزء برنامه‌های اساسی شرکت‌ها قرار بگیره. خب عزیزان، از اینکه در این برنامه منو همراهی کردین بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.
گوشه و کنار بازاریابی ورزشی. این قسمت از برنامه در هر هفته به یک محصول جدید و یا یک فعالیت یا یک رویداد جدید در حوزه بازاریابی ورزشی می‌پردازه. با هم بشنویم ببینیم همکارانمون برای این قسمت چه چیزی را آماده کردن.
با سلام و درود بر شنوندگان عزیز برنامه خوب بازاریابی ورزشی. بنده ستاره اسکندری امروز با اخباری از فناوری جدید در زمینه کفش ورزشی در خدمتون هستم. محققان فرانسوی کفش ورزشی منحصر به فرد رو طراحی و ارائه کردن که ممکنه انقلابی در عرصه ی رکوردهای ورزشی به وجود بیاره. در واقع میتونم بگم این کفش یک دوپینگ فیزیکی محسوب میشه. کفش انکو شوک و اسلاف انرژی ناشی از گام برداشتن رو به طرز ماهرانه کاهش میده. بدین ترتیب راندمان حرکتی دونده افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. در گذشته نمونه های متنوعی از کفش های ورزشی با قابلیت جذب شوک ناشی از گام برداشتن روی زمین ارائه شده که البته هر کدوم نواقص خاص خودشون رو داشتن. اما اونچه که ارائه شده دارای تفاوت هایی که اون رو در صدر فهرست فناوری هایی از این دست قرار میده. در نمونه های فعلی عملکرد ساختار کفش به این ترتیبه که انرژی در حین قدم گذاشتن بر روی زمین جذب و در حین گام برداشتن آزاد میشه. اما در انکو یک گام دیگه به جلو برداشته شده، به طوری که از دو جاذبه شوک مجهز به فنرهای مخصوص در هر جفت کفش استفاده شده است تا عملکرد کفش در جذب شوک محیطی به بالاترین حد خود برسه. این کفش جدید به گونه‌ای طراحی شده که در حین گام گذاشتن به سطح زمین شوک ناشی از تماس با سطح فشرده شده و در ادامه بخش پشتی کفش انرژی مضاعفی به فرد استفاده کننده در ادامه گام برداشتن میده. محققان به این نکته اشاره میکنن که با استفاده از این کفش جدید احتمال وارد اومدن لطمات جدی به سلامت ورزشکار و به ویژه دوندگان تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. همچنین فردی که از این فناوری جدید استفاده میکنه خستگی به مراتب کمتری رو احساس میکنه. نکته جالب توجه دیگه در خصوص این کفش جدید به امکان تنظیم اون برای استفاده در وضعیت پیاده روی یا دویدن مربوط میشه. این نوآوری توسط اهرام کوچکی که در کنار کفش تعبیه شده صورت میگیره. ناگفته نمونه که این کفش با قیمتی در حدود 390 دلار به بازار ارائه خواهد شد. متشکرم که تا پایان با بنده همراه بودید.
دستیابی به مشتری راضی برای فروش محصولاتمون و برای حفظ مشتریانمون اهمیت خیلی زیادی داره. اینکه ما مشتریانمون رو چطور بتونیم راضی نگه داریم مطلبی هستش که تمام افرادی که در حوزه ورزش، در حوزه صنعت ورزش به کار تولید و عرضه محصولات مختلف به اصطلاح اشتغال دارن باید بهش توجه کنن. امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه تا حدی راهکارهایی رو برای شما فراهم کرده باشه و تونسته باشه که افق جدیدی رو روبروی دیدگاه شما باز کرده باشه. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که این همراهیتون در برنامه‌های بعدی هم داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و منتظر هستیم تا از نظرات خوبتون در بهبود برنامه استفاده کنیم. خدا نگهدار و انشالله سلامت و پایدار باشید.
اوقات شبانگاهی خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما را می‌شنوید.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. در سفری کوتاه به دنیای کتاب، کتابی تازه رو معرفی خواهم کرد. کتابی که در این برنامه معرفی می‌کنم تمرین‌ها و تاکتیک‌های برای حمله موفق نام داره. این کتاب رو پژوهشگر و مربی به نام جوزف ای لوکس باچر تألیف کرده و آقای وحدت بقر آبادی به فارسی برگردونده. این کتاب تمرین‌ها و تاکتیک‌های برای حمله موفق در فوتباله. بله دوستان، این کتاب در 14 فصل تدوین شده. فصل اول به تشریح بازی در بیرون از یک سوم دفاعی پرداخته. موضوعات فصل از این قراره: بازی خیالی، بازی در بیرون دفاع، بازی مستقیم از دفاع به حمله، پشت دفاع. فصل دوم کتاب بازی در یک سوم میانیه. این فصل با موضوع گرم کردن آغاز میشه. عناوین برخی تمرینات فصل دوم کتاب رو میخونم: افزایش تعداد مهاجمان، بازی ترکیبی و سانت کردن روی دروازه، ایجاد فرصت‌های گلزنی در یک سوم حمله، موضوع فصل سوم کتاب. و اما در فصل چهارم، دن فوتی از دانشگاه سیراکاس، اهمیت حفظ توپ و اینکه چگونه تیم‌ها میتونن با استفاده از اون فرصت‌های گلزنی رو برای خودشون خلق کنن توضیح میده. اگر بازیکنان یک تیم نتونن در مقابل تلاش تیم حریف برای تصاحب توپ ایستادگی کنن، امکان خلق فرصت‌های گلزنی برای اونها به وجود نمیاد. دکتر فوتی از تمرین‌هایی که بازیکنان رو در وضعیتی قرار میده که خود رو در یک رقابت واقعی احساس بکنند برای حفظ توپ استفاده میکنه. در این فصل از کتاب نکته‌های جدید و علمی بسیار مفیدی رو ما میخونیم و این نکته‌ها نشون میده که علم فوتبال در این سال‌ها بسیار پیشرفت کرده و تیم‌ها و مربیان و بازیکنانی موفق میشن که از علم روز استفاده بکنند و با استفاده از همین علم روزه که به تاکتیک‌های تازه‌ای میرسند و در مسابقات حساس از لحظه‌ها میتونن استفاده بکنند. در فصل پنجم کتاب رون کوین، مربی فوتبال دانشگاه ژاویر، تاکتیک تغییر نقطه حمله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده و در هنگام حمله تغییر توپ به منطقه آسیب پذیر دفاع رو پذیرفته. رون کوین تمرین‌های نزدیک به شرایط بازی رو ترک کرده که در اون بر تمام تاکتیک‌های مهم اشاره و تأکید شده. در فصل ششم کمک مربی یک تیم فوتبال اهمیت بازی انتقالی مؤثر رو توضیح میده. تیم‌ها اغلب در لحظه‌هایی که به سرعت توپ رو از دست میدن